پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام یگان خالق هستی و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان به اجمال آیین هندو نخستین آیین از ادیان شرقی را بررسی می‌کنیم. آیین هندو در سرزمین شگفت‌انگیز هندوستان پدید آمد. نخستین ریشه‌های آیین هندو که شاید زمان پیدایش آن به هزاره دوم قبل از میلاد بازگردد، در بستری از تلاقی دو فرهنگ متفاوت شکل گرفته است. یکی تمدن آریایی که به آن سرزمین مهاجرت کرده و دیگری تمدن بومی سرزمین هند. آیین هندو از جهتی در میان ادیان زنده جهان منحصر به فرد است. این آیین مراحلی از تکامل را پشت سر گذاشته و در هر مرحله با حفظ عناصر مرحله قبل از فرهنگ‌های مختلفی تأثیر پذیرفته، آنسان که تحولی عمیق در آن به وجود آمده است. اثرپذیری آیین هندو حکایت از این دارد که این آیین قابلیت پذیرش بسیار داشته، به گونه ای که با هر دین و فرهنگی به راحتی کنار آمده و عناصری از آن را در خود جای داده است. موهنسن در کتاب هندویسم خود میگوید هندویسم بیشتر به درختی میماند که اندک اندک بالیده باشد تا به بنایی که چند معمار بزرگ آن را در زمان معینی برپا داشته باشند. بنابر آنچه گفته شد، از آنجا که اصول اساسی این دین در حال تحول بوده است، باید تاریخ و اندیشه های هر مرحله را جداگانه مطالعه کرد. واژه هندویسم اشاره به سنت دینی پیچیده‌ای دارد که از چند هزار سال قبل در شبه قاره هند تکامل یافته و اکنون به صورت اعتقادات و مناسک بسیار متنوع بیش از 700 میلیون نفر در آمده است. 4/5 جمعیت هند را هندوها تشکیل می دهند. حدود 10% از هندوها در سرزمین های همسایه، مکانهایی همچون جزیره بالی در کشور اندونزی، جنوب غربی آفریقا و ساحل دریای کارائیب ساکنند. آیین هندو چنان از درون متنوع است که تنها راه هموار برای معرفی آن نگاه بیرونی و با اشاره به مردم و مکان هاست. اصطلاح هندو در اصل واژه‌ای فارسی برای نامیدن سرزمین هند است. سرزمین هند برای آیین هندو اهمیتی حیاتی دارد. جغرافیای مقدس آن با سفرهای زیارتی و دیگر مراسم عبادی کرامت یافته و با محتوای اسطوره‌ها و کتاب‌های مقدس عجین گشته است. به گفته سیمون ویتمن، آیین هندو را باید یک سنت دینی در حال تکامل دانست، نه دینی بسیط و متمایز. زیرا این آیین فقط کمی از اوصاف مورد انتظار از یک دین را در خود دارد، نه بنیانگذاری دارد و نه پیامبری، نه مبتنی بر عقیده است و نه آموزه و اعتقادی جزمی یا عمل خاصی در آن اصالت دارد، نه نظامی الهیاتی است و نه یک آیین بسیط اخلاقی. مفهوم خدا در آن محوریتی ندارد، هیچ متن خاصی یا اثری در آن وجود ندارد که به تنهایی حجیت داشته باشد. ساختار آیین هندو به دو جهت در تکامل بوده است، یکی به سبب نوآوری‌ها و تحولاتی که در خود سنت رخ می‌داده و دیگری به دلیل تعامل و سازگاری با دیگر سنت‌ها و مذاهبی که خود در آیین هندو جذب می‌شدند. این دو فرایند تنوع عجیبی از نظام‌های دینی، عقاید و مراسم عبادی پدید آورده است. در این سوی این رنگین کمان فرهنگی و دینی، فرقه‌های کوچک و بسیط بیشماری هستند که شاید تنها دو یا سه دهکده را پوشش دهند و در سمت دیگر نهضت‌های دینی اصلی با میلیون‌ها پیرو در گستره‌ای به وسعت تمام شبه قاره. این گونه است که می‌توان فرقه‌هایی را یافت که تقریباً هیچ وجه اشتراکی با دیگران در ایمان خود ندارند و از همین روز که نمی‌توان اعتقاد یا عمل فراگیری را یاد کرد که همه پیروان آیین هندو بر آن وفاق داشته باشند. خاستگاه مشترک هندی، تداوم تاریخی، احساس اشتراک در میراث فرهنگی و پیوند قومی میان اجزای مختلف عوامل مهمی هستند که آیین هندو را یک سنت دینی واحد می‌سازند. برنامه تاریخ ادیان و بخش نخست سخنان حجت الاسلام رستمیان در خصوص آیین هندو و شعائر و سنت این آیین شرقی.
در برنامه امروز قرار بر این بود که در ارتباط با آیین هندو بحث ادیان شرق را آغاز کنیم. ابتدا یک نظر اجمالی به کل آیین هندو می اندازیم و سپس شمه ای از تاریخ این آیین را خدمت شما عرض خواهیم کرد و در پایان هم یک سری از عقاید و آموزه های این آیین را بیان می کنیم. پس بحثمون را با یک دیدگاه و نظر کلی نسبت به آیین هندو آغاز می کنیم. وقتی که آیین هندو را مورد توجه قرار می دیم و نظری کلی بهش می افکنیم، یک سری از اعمال مختلف و گوناگونی را باهاش مواجه می شیم که این اعمال گوناگون و مختلف تحت یک سنت واحد در آمده است. در آیین هندو می توان مجموعه بسیار زیاد و گوناگون و متنوعی از مراسم و آیین‌ها و شعائر را دید که اینها در کنار هم یک سنت واحدی را به نام سنت هندویی پدید آوردند. محققان غربی وقتی به شناسایی آیین هندو رو آوردند متوجه شدند که این آیین‌های گسترده و بسیار که در یک سنت واحد قرار دارند هیچ کدوم یک اسم خاصی ندارند، بلکه گروهی به خدای شیوا، گروهی به خدای ویشنو، گروهی به خدایان متعدد دیگری اعتقاد دارند و مراسمی را براشون به جا می آورند. گروهی حتی اصلا بت‌پرست نیستند، موحد هستند و به خدای یکتا و واحد اعتقاد دارند. گروهی طریق ریاضت را در پیش گرفتند، گروهی طریق شعائر و آیین‌ها را در پیش گرفتند، گروهی اصلا ممکنه که به خدای واحد اعتقاد نداشته باشند. اینها جلوه‌های مختلفی هست که در آیین هندو یافت میشه. یعنی شما به جای جای هند که سفر بکنین، در گوشه کنار این کشور پهناور و بزرگ به شعائر مختلفی برخورد میکنین. افراد شاید برهنه و بدون لباسی را ممکنه مشاهده بکنین که در گوشه های جنگل ها و خلوت خودشون مشغول تهذیب نفس هستند. گروهی را مشاهده میکنین که توی معابد مختلف مشغول اجرای یک سری آیین ها و مراسم خاص خودشون هستند. گروه دیگری را مشاهده میکنین که در تفکر و تعمق خودشون فرو رفتن و گروهی را میبینین که دلداده و عاشق یک خدا یا یک مجسمه یک خدا هستند و برای او عبادت می کنند. این سنت واقعا گسترده ای هست. هر محققی وقتی با این سنت روبرو می شه ابتدا ممکنه که دچار یک حالت بهت و حیرت بشه که این سنت چه سنتیه؟ این سنت را چه باید بنامیم؟ اکنون این سنت بزرگ را تحت عنوان هندویزم گفتند، یعنی اسمی که مربوط به کشور هند هست. اما اینکه اسم هند اصلا از کجا اومده تا بعدن هندویزم از آن مشتق شده باشه، اسم هند را در حقیقت اسمی فارسی شده میدونند که مربوط به رودخانه سند هست. هندوان به رودخانه سند میگن سیندهو. بعدها این سیندهو تبدیل به سند شده و ایرانیان که وارد هند شدن واژه سند براشون مشکل بود و از این جهت واژه سند را تبدیل به هند کردند. همین واژه هم هست که بعدها وارد اروپا شده و اروپاییان که با واژه هند ایرانی آشنا شدند، واژه های ایندیا و ایندیان را از همین ساختند و هندویزم هم در حقیقت از همین واژه گرفته شده. همطور که مشخصه هندویزم به یک کشور اشاره داره یا به یک قوم اشاره داره. اصولا این سوال مطرحی که هندو کیه؟ آیا هندو یک قوم و نژاد هست یا یک عقیده و فکر. باید بگیم که هندو دو جهت داره، یک جهت قوم و نژادی داره و یک جهت فکر و اندیشه ای داره. یعنی جهت قوم و نژادی یعنی تمام این کسانی که توی این محدوده جغرافیایی خاص زندگی میکنند و یک سری اعتقادات و ویژگی های خاصی را رعایت میکنند، اینها هندو محسوب میشند. پس اگر بخواهیم به دنبال محوری برای آیین هندو بگردیم، نباید دنبال یک عمل، یک عقیده، یک آموزه یا یک چیزی بگردیم که این محور آیین هندو را شکل میده.
از اواسط هزاره دوم قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد در تاریخ دین در هند را مرحله ودایی می‌خوانند. آغاز این دوران با ورود قبایل نیمه چادرنشین آریایی مشخص می شود. این عده با غلبه، مصالحه و با سازش یافتن در طول قرنها در شمال هند پراکنده شدند. لفظ ودا به معنای دانش و دانایی است. ودا نام قدیمی ترین متن مقدس هندوهاست. این مجموعه شامل 4 کتاب است. ریگ ودا یا دانش سرودهای ستایش، سام ودا یا دانش آهنگ ها، یجور ودا یا دانش قواعد قربانی و اطهر و ودا یا دانش قواعد سحر و جادو. قدیمی ترین بخش این مجموعه همان ریگ وداست که شامل 1028 سرود است و گفته می شود در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد نوشته شده است. ریگ ودا مجموعه ی از سرود هاست که خطاب به خدایان یا نیروهای الوهی سروده شده و در مراسم دینی به کار می رفته است. در این سرودها هندوها برای در امان ماندن از خشم خدایان و برخورداری از لطف آنان و رونق کشاورزی و دامپروری خود آنها را ستایش می کنند. همچنین در میان اینان هر یک از پدیده ها و موجودات طبیعی مانند آسمان، زمین، خورشید، باد و آتش شخصیت می‌یابند و پرستیده می‌شوند. عده‌ای معتقدند ریگ ودا مربوط به قبل از مهاجرت آریایی هاست و 3 کتاب دیگر پس از آن به وجود آمدند. سام ودا همان سرودهای ریگ ودا را تکرار کرده و 75 سرود بر آنها افزوده است. یجور ودا در واقع کتاب مناسک است و به آیین قربانی می‌پردازد. گفتنی است مراسم دینی هندوها بر محور قربانی آتش و استفاده از گیاه مقدسی به نام سومه برگزار می شد. از این گیاه نوعی نوشیدنی به دست می آید که به اعتقاد آنان سبب اعتلاء آگاهی می شد. اطهر و ودا نیز کتاب سحر و جادو و مشتمل بر وردها و اذکاری است که با آن می توان از شر ارواح و دیوان در امان ماند.
تنها چیزی که می توان به عنوان محور عقیدتی برای این قوم و این ملت دست و پا کرد، کتاب‌هایی هست که به نام وده‌ها معروف هستند. وده‌ها کتاب‌های بسیار قدیمی هستند و شاید اولین متون مقدسی هستند که الان برای بشر باقی مونده. یعنی قدیمی تر از وده‌ها شاید ما چیزی نداشته باشیم که با متون مقدس در دست بشر باشه. این متون به 800 تا 1500 قبل از میلاد منسوبه و مهمترین اونها ریگ وده است. اعتقاد به وده‌ها و اعتقاد به این که این کتاب‌ها وحی آسمانی هستند، این یکی از ارکان آیین هندو محسوب میشه. حالا بعدها در این رابطه بحث خواهیم کرد آیین بودا و آیین جینا که به عنوان دو دین متمایز در فرهنگ هندویی شکل گرفتند و پدید اومدند، اینها از این جهت متمایز شدند و از این جهت ویژگی خاص یافتند که حجیت این وده ها و وحیانی بودن وده ها را انکار کردند. یعنی وده ها را به عنوان کتاب های آسمانی نپذیرفته و اونها را حجیتشون را تأیید نکردند. از این جهت میبینیم که آیین بودا و آیین جینا از سنت هندویی طرد شدند. البته بعدها به شکلی آیین بودا دوباره به سنت هندویی برگردانده شد، یعنی خود هندوها به یک شکل اون را برگرداندن تا بتونن از این برگرداندن استفاده لازم خودشون را ببرن. بنابراین وده ها را میشه به عنوان محور این سنت و آیین محسوب کرد. البته یک محور دیگه هم هست و اون هم طبقه بندی کاست هست. یکی از ویژگی های آیین هندو اون کاست و طبقه بندی هست که در میان این قوم و این ملت وجود داره که هم به عنوان محوری برای امور اجتماعیشون محسوب میشه و هم به عنوان محوری برای امور دینی. در اینجا بد نیست که به عنوان یکی از ویژگی ها و خصوصیات این آیین و این فرهنگ توضیحی در ارتباط با کاست بدیم. البته قبل از این که شروع کنیم توضیح را، باید بر این نکته خاطر نشان بکنیم که آیین بودا و آیین جینا که به عنوان دو سنت متمایز گفتیم در فرهنگ هندویی مشخص شده اند، اینها علاوه بر اینکه وجیت وداها را منکر شدند، این طبقه بندی کاست را هم منکر شدند و این یکی از چیزهایی است که در فرهنگ هندویی پذیرفتنی نیست. یعنی طبقه بندی کاست بسیار برش تأکید میشه. البته در سالهای اخیر و در قرنهای اخیر کم کم از تأکید بر این سنت کاست کاسته شده و کم کم در فرهنگ هندویی رنگ و بوی خودش رو میبازه، به خاطر اینکه این طبقه بندی کاست نحوه ای از تبعیض نژادی اجتماعی را در بر داره. اما کاست چیه؟ کاست یه واژه پرتغالی هست که وقتی پرتغالی ها به منطقه هند وارد شدن، مشاهده کردند که در میان هندوان نحوه ای از طبقه بندی اجتماعی وجود داره که اونها بر اساس این طبقه بندی اجتماعی از همدیگه متمایز میشن. به طور کلی 4 دسته از این کاست بیرون اومده، یعنی 4 طبقه افراد و 4 گروه افراد در فرهنگ هندویی از همدیگه متمایز هستند. البته خود این 4 طبقه یک سری طبقات فرعی هم در درون خودش داره که تا حدود 3000 گروه و دسته را در کاست شناسایی کردن. خب اولین طبقه برهمنان هستند که برهمنان در حقیقت به عنوان متولیان دین و کسانی هستند که آیین‌ها و مراسم هندویی را اجرا می‌کنند، کتاب‌های مقدس را تفسیر می‌کنند و شرح و بسط می‌دهند. این طبقه امور دینی را به جا می‌آورند و به عنوان برهمنان معروف هستند. طبقه دوم طبقه کشتریه یا جنگاوران هستند. شاهان و کسانی که در جنگ‌ها شرکت می‌کنند و از قوم و قبیله خاصی دفاع می‌کنند، اینها تحت عنوان طبقه کشتریه هستند. طبقه سوم طبقه پیشه‌وران هستند. پیشه‌وران و کشاورزان که این طبقه پیشه‌وران و کشاورزان کارهای خدماتی و کارهای اقتصادی را انجام می‌دهند. طبقه چهارم طبقه خدمتگزاران هستند که در حقیقت اینها میاند و کارهای خدماتی پایین و به قول معروف نوکری برای طبقه‌های بالا را انجام می‌دهند. غالباً کسانی که خدمتکار هستند و نوکر هستند، اینها از این طبقه چهارم انتخاب میشن. البته کم کم در فرهنگ هندویی در اثر قوانین و مقرراتی که برای این 4 طبقه تأسیس شده بود، طبقه پنجمی در هند پدید اومدن که اینها طبقه نجس ها هستند. نجس ها طبقه هستند که اصلا به طور کلی هیچ گونه امتیاز اجتماعی و هیچ گونه جایگاهی ندارن و حتی عبورشون از بعضی از مراکز موجب میشه که طبقات بالا از لحاظ دینی و از لحاظ آیینی دچار ضرر بشن. از این رو بر طبقه نجس ها لازمه که خودشون رو با یک علامتی مشخص بکنن تا هر کسی به اونها میرسه اونها رو بشناسه. اونها حق شنیدن کتاب مقدس رو هم حتی ندارن و یعنی حق ندارن که به کتاب مقدس گوش بدن و به طور کلی از تمام حقوق و مزایای اجتماعی محروم هستن. همطور که میدونیم در ایران قدیم همچنین طبقاتی وجود داشته. یعنی در ایران قدیم مردم به 4 طبقه تقریبا تقسیم میشدن و البته برخلاف طبقه بندی و کاستی که در هند مطرح هست، در ایران قدیم شاهان و جنگاوران در طبقه اول بودند و روحانیون در طبقه دوم محسوب می شدند. به هر حال کاست یا طبق اصطلاح خود هندوان ورنه که به معنای رنگ هست و به معنای رنگ پوست هست در میان هندوان جاریه.
نظام طبقات اجتماعی یا کاست وصف منحصر به فرد آیین هندوست و از این رو توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. آشنایی با نظام کاست برای دین‌پژوهان به ویژه در عرصه ادیان شرقی اهمیت فراوانی دارد، به گونه ای که پی بردن به رمز و راز هندویسم و مذاهب برآمده از آن بدون آشنایی با کاست امکان پذیر نیست. ماکس وبر می گوید کاست جوهر دین هندوست و بدون نظام کاست دین هندو وجود ندارد. مسلمانان، بودایی ها، سیک ها، مسیحیان، یهودیان، اومانیست های سکولار و سایر کسانی که در هند هستند همه و همه در معرض احکام مربوط به کاست قرار دارند. ساختار اصلی نظام کاست را می توان به هزاران سال قبل بازگرداند. هرچند این نظام تا حدی در مناطق شهری پیشرفته تجزیه شده است، اما به عنوان ویژگی حاکم بر زندگی روزمره در روستاها همچنان ادامه دارد. گفتنی است افراد غیر هندو نیز افرادی خارج از طبقات یا محروم از نظام کاست تلقی می شوند. البته به باور هندوها این محرومیت نتیجه تقصیر خود آنهاست، زیرا بر اساس قانون تناسخ اگر این افراد در زندگی‌های پیشین خود از شرایط خوبی برخوردار بودند، حتما در زندگی فعلی خود در قالب افرادی معتقد به مسلک هندویی متولد می شدند. در برنامه آینده در خصوص کاست و منشأ طبقه بندی در هندویزم بیشتر سخن خواهیم گفت. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان، نشانی ما و 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. ضمناً نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir است. همچنین می توانید پیام‌های خودتان را از طریق شماره 30553 با حروف لاتین برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده تاریخ ادیان، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد.